هستی که این تفاهم نامه همکاری بین شرکت راه آهن و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بود. در همین ارتباط آقای دکتر سرناز ستاری از طرف معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و آقای مهندس اسلامی وزیر محترم راه و شهرسازی حضور پیدا کردن و این تفاهم نامه رو امضا کردن. آقای اسلامی در ارتباط با این تفاهم نامه و شرایطی که ایجاد خواهد شد توضیحاتی میدن که با هم میشنویم.
ایجاد مرکز جهادی پیشرفت در این دوره و عصر از انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی یک ضرورت با اولویت بالا برای همه دستگاه است. ما نیازمند استفاده حد اکثری از ظرفیت و استعداد منابع انسانی خودمون هستیم. استفاده از ظرفیت هایی که در عرصه ملی، در مردم، در تشکل های گوناگون مانند شرکت دانش بنیان وجود داره و اینکه ما بتوانیم با احصای وضعیت موجود و دارایی ها و نگاه به آینده برای قله های بزرگی که بایستی تسلیم بکنیم یک نقشه راه مطمئنی رو تسلیم سازی بکنیم و با استفاده از این ظرفیت و استعدادها حرکت رو به جلوی خودمون رو آغاز بکنیم و اون رو تثبیت بکنیم. این مرکز امروز با 24 مسئله اساسی که هم در بحث زیر ساخت ها، هم در بحث سامانه ها، هم در بحث شیوه ها، دستورالعمل ها و رویه ها و هم فناوری هایی که به کار گرفته میشه میتواند یک تحول چشمگیری رو در بستر زمان برای راه آهن جمهوری اسلامی ایران به وجود بیاره و از این طریق هم انگیزه خدمتی کارکنان رو افزایش میده، هم جایگاه راه آهن جمهوری اسلامی ایران رو ترقی میده و هم رضایت‌مندی مردم رو در قالب سفرهایی که انجام میدن و یا صاحبان باری که از راه آهن استفاده میکنن رو بتونه موفق بداره و اونها رو مطمئن بکنه که استفاده از راه آهن اونها رو انگیزه منتر و در سرده و سبای اونها تحکید فرد. ما مطمئن هستیم با نگاهی که معاونت محترم علمی ریاست جمهوری برادر گرانقدر هم جناب ستاری دارن و تعاملی که بین ما و این معاونت وجود داره بقیه سرفصل‌های حمل و نقل رو هم ما با همین نگاه انشالله توسعه خواهیم داد و یک تعامل یک پارچه و دو سویه رو به صورت مستمر انشالله برقرار خواهیم کرد.
خب بعد از صحبت‌های آقای مهندس اسلامی وزیر راه و شهرسازی، آقای دکتر رسولی مدیر عامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران هم ضمن خوشامد صحبت‌هایی داشتن که با هم می‌شنوید.
امروز یک سند تفاهم و همکاری بین راه آهن جمهوری اسلامی ایران و معاونت علم فناوری ریاست جمهوری به امضا می‌رسد. طی این سند انشالله همکاری‌های بسیار زیادی در حوزه‌های مختلف خطی ناوگانی و مسائل مربوط به ایستگاه‌ها و ارائه خدمات مطلوب به مردم عزیز و توسعه حمل و نقل ریلی کشور با تکیه بر توان نیروهای متخصص داخلی و استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و ظرفیت‌های دانشگاهی کشور انشالله رقم می‌خوره. البته باید خدمتتون عرض بکنم که خوشبختانه ما دو پروژه رو قبل از این آغاز کردیم با معاونت علمی و الان در حال انجام هست و انشالله با میمنت و مبارکی امضای تفاهم نامه ما همکاری هامون بسیار گسترده خواهد شد. با حمایت آقای دکتر ستاری انشالله به زودی مرکز نوآوری راه آهن جمهوری اسلامی ایران احداث و تأسیس خواهد شد. این مرکزی هم که به عنوان مرکز جهادی پیشرفت امروز به دست مبارک ایشون و آقای مهندس اسلامی افتتاح شد، یک محلی هست برای کار اشتراکی و تیم ورک برای حل مسائل اصلی پیش روی توسعه حمل و نقل ریلی کشور با مشارکت همه متخصصین، صاحب نظران و کسانی که دل در گروه توسعه کشورمون دارن در حوزه حمل و نقل ریلی. انشالله در خدمتشون هستیم در راه آهن برای حل مسائل و مشکلات اصلی راه آهن کشور.
خب بعد از صحبت‌های آقای دکتر رسولی مدیر عامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران از آقای مهندس اسلامی پرسیدن خودباوری در ایجاد سرمایه‌های داخلی و اینکه از توان علمی و فناوری جوانان می‌خوایم بهره بشیم چقدر تاثیرگذار هست.
یکی از مسائل های زهرمیت برای پیشرفت باور توانستن و اعتماد به سرمایه‌های ملی است، به ویژه جوانان و سرمایه‌های انسانی چه در داخل ساختار دولت، چه در درون مراکز علمی پژوهشی یا در شرکت‌های دانش‌بنیان و یا مراکز صنعتی و تولیدی است. ما امروز شاهد افتتاح رسمی مرکز جهادی پیشرفت راه آهن جمهوری اسلامی ایران هستیم. پیام مشخصش اینه که ما شیوه های سنتی و رویه هایی رو که فاصله های زیادی را بهره‌وری داشته و امید به تحول و نوآوری رو تشویق تحریج نمی کرده، ما داریم از اون وضعیت خارج میشیم و به یک وضعیت جدیدی فرود پیدا میکنیم که ما چیزی ساختیم و اولویت داریم که توسعه بدیم که بتونیم با راه های میان بود اون سهم حد اکثری که باید در راهن هم در داخل و هم در ترانزیت کسب کنیم رو با چه سازوکاری و با چه برنامه‌های توسعه‌ای اونها رو شکاف ببخشیم.
آقای اسلامی، یه بحثی هم هست در ارتباط با مسکن مهر و مشکلاتی که هست، راجع به اونم می‌خوام یه مقدار شفاف سازی کنیم، ممنون میشم.
ببینید، اولا تحولاتی که تو بازار مسکن میفته مال همه عالم، مال کشور ما از قاعده خودش تبعیت میکنه، هر شهری هم تابع خودش. دومی که مسکن مهری که در پردیس داره کار میشه اون قدیمی ها یه بحثه، یه سری هست جدیده، یعنی اینایی هست دیرتر شروع شده، یعنی اونایی بود که مسئله داشت و شروع نکرده بودن، اونایی که دیرتر شروع شده اونا دیرتر تموم میشه به طور طبیعی. ولی سال جاری تموم بشه هیچ مسکن مهری در کشور نیمه تمام نیست، مگر اونایی که تو دادگاه است، ارتباطی هم با ما نداره.
ما در تهران من رادیو تهران سوال کردیم که هنگام سفر هدفتون رسیدن یا از مسیر هم لذت میبرید. آقای سید مسعود حسینی نوشتن: من آدم خوش سفریم، در طول سفر اوج لذت رو میبرم با یه فلاکس چای. منظورشون فلاسک. شایسته نوشتند: هر دوانه، یعنی هر دوش، در سفر هم زود برسیم مقصد هم از مسیر لذت بردن بسیار خوبه. یه ذره سخت میشه، نمیدونم چجوری میشه، ولی خب آره، حالا ایشالله که سالم برسید و کیفم بکنین تو رو. البته فعلا که سفری در کار نیست. پدر باران خانم جان نوشتن: صد البته که مسیر واسم مهمتره، دلم لک زده برای اون لحظه، آخ نگید از سفر و از جده.
سلام، من مجید نوروزی ملیری هستم، الان تو دوان قم از سمت ملیری دارم میام تهران و هر موقع مصاحبت میکنم اصلا وقت اینی که استراحت کنم تو جاده رو ندارم. کارم اینجوریه که عجله‌ایه، از جاده لذت میبرم، ولی خب وقت نشستن از استفاده کردن از کنار جاده و رستوران و فلانه ها ندارم. مرسی، ممنون.
آخه چقدر پیام و تلفناتون قشنگ بود، ولی فرصت متاسفانه اندک. امیدوارم در هر مسیری که هستید ازش لذت ببرید. خیلی مراقب خودتون باشید. بدرود.
همراهان گرامی رادیو تهران، دعوت میکنم در این لحظه 100 ثانیه با کتاب رو بشنوید.
100 ثانیه با کتاب.
من خیلی خوشحال بودم که برگشته بودیم خانه، اما دوستایی که توی مسافرت پیدا کرده بودم اینجا نبودن و دوستانی که اینجا داشتم هم هنوز مسافرت بودن و من تنهای تنها بودم و این بی انصافی بود. برای همین زدم زیر گریه. بابا گفت: اه این که نمی شود. من از فردا باید بروم سر کار و امروز می خواهم کمی استراحت کنم. آن وقت تو می خواهی سر مرا ببری؟ مامان به بابا گفت آخه یکم با این بچه حوصله به خرج بده. می دونی بچه ها وقتی از تعطیلات برمی گردن چه حالی دارند؟ بعد مرا بغل کرد و بوسید. صورتم را پاک کرد و بینیم را گرفت و به هم گفت که بروم مثل بچه های خوب بازی کنم. من به مامانم گفتم که خیلی دلم می خواهد، اما نمی دانم چی بازی کنم. آنچه شنیدید گزیده‌ای است از کتاب تعطیلات نیکولا کوچولو، مجموعه کتاب‌های مصور نیکولا کوچولو، داستان‌های ماجراجویانه و طنزآمیز فرانسوی است که برای گروه سنی سال‌های پایان دبستان تهیه شده است. کتاب تعطیلات نیکولا کوچولو نوشته سامپگوسینی با ترجمه آفاق حامد هاشمی را انتشارات سروش در میان آثار خود جای داده است. جهت تهیه این کتاب با 15% تخفیف عدد 4209 را به شماره 3016 پیامک نمایید.
عصرتون بخیر همراهان گرامی، صدای ما را همچنان از جام جم پخش شبکه رادیویی تهران میشنوید. همچنان از پخش شبکه رادیویی تهران همراه شما هستیم در این لحظات و بسیار سپاسگزاریم که انتخاب شما همچنان رادیو تهران. اما راه‌های ارتباطی شما شنوندگان عزیز و ارجمند با رادیو تهران، چنانچه انتقاد، پیشنهاد، توصیه و نظری داشته باشید، میتونید از طریق شماره پیامک 3094 با ما در میون بذارید. همینطور تلفن گویای 2786694 هم تلفن گویای رادیو تهران است. اما شماره های ارتباطات مردمی 2265 2465 و 2265 2466، همینطور آدرس فضای مجازی رادیو تهران www.radiotehran.ir و @radiotehran. لطفاً در ادامه بخش دوم برنامه های رادیو تهران با ما همراه باشید. عصرتون بخیر همراهان گرامی رادیو تهران، به اتفاق شهر آماده را میشنویم.
شهر آماده.
سلام. تصور این که بین شعله های آتش گرفتار شدیم خیلی سخته، چه برسه که دوچار حادثه آتش سوزی بشیم. پس اگر دوچار حریق شدید در اولین فرصت با شماره 125 تماس بگیرید.
در شهر آماده، شهروندان نحوه صحیح مهار حریق‌های کوچک را بلد هستند و از قبل خاموش کننده تهیه کردند.
با سلام و عرض ادب، ریتا جمیلی هستم، دوامی منطقه 6 محله امیرآباد. موردی هم که می‌خواستم واسهتون الان تعریف کنم در مورد آتش نشانی هستش. البته من منزل بودم و صدای آژیر آتش نشانی ماشینا شنیده بودم و دیدم یه دودی هم از پشت ساختمان ما میاد. من سریعا خودم رسوندم به پایین و دیدم یه تاکسی که تو کوچه بغلی ما هستش دچار آتش سوزی شده بود و این بنده خود راننده‌ام نه کپسول خاموش کننده‌ای داشت داخل خود ماشین و از همسایه‌ها داشت کمک رسانی خواست بگیر ازشون، که من در واقع اون خاموش کننده‌ای که داخل منزل داشتم من سریعا رفتم بالا و اینو آوردم پایین، چون خیلی فاصله نداشتم با خود تاکسی که اونجا دچار آتش سوزی شده بود، و اومدم تا اونجا که آموزشایی که در کلاس‌های آتش نشانی دیده بودم و همون اطفای حریق رو در واقع اونجا انجام دادم و از گسترش آتش و خسارات بیشتر جلوگیری کردیم. در واقع این کلاس‌هایی که ما میریم واسه آموزش رفته بودیم و آموزش دیده بودیم، این کاری هم که من انجام دادم در واقع یک شهروند و جونش رو نجات دادیم و اینکه اون خساراتی که اگر می‌خواست به خود همون وسیله نقلیه‌اش وارد شه، اینو در واقع جلوشو گرفتیم و توانمندسازی خودمون هستش که بتونیم در حادثه‌ها و اتفاقاتی که در شهر تهران به وجود میاد بتونیم جلوگیری کنیم. و از شما شنونده محترمم تقاضا دارم که در این کلاس‌هایی که هستش، حالا چه آتش نشانی، اطفای هر کمک‌های اولیه، مدیریت بحران، حتما در این کلاس‌ها شرکت کنید و بدونید که یک جایی حتما به دردتون می‌خوره.
سلامت و ایمنی شما آرزوی ماست. شماره 960-240-24 و دریافت پیامک ها شماره 137-5-0-74 رو به خاطر بسپارید.
به نام خدا، حجازی هستم، کارشناس سازمان آتش نشانی. قبلا صحبت کردیم در رابطه با زمانی که شرایط اضطراری ناشی از آتش سوزی در یک جایی رخ میده، ما باید حتما در اولین گام ممکنه هشدار لازم رو به ساکنین دیگر و افراد دیگری که در اون محل حضور دارن ارائه بکنیم. بعد از اینکه این هشدار ارائه شد، ما باید بر اساس اطلاعاتی که از حادثه رخ داده کسب می‌کنیم تشخیص بدیم که آیا واقعا نیازی هست که ما اقدامی انجام بدیم یا خیر. یه زمان ممکنه که حادثه اتفاق میفته، به عنوان مثال یک پریز برقی، یک چندراهی برقی دچار آتش سوزی میشه، یک فرد آگاهی هم به سرعت میاد پریز برق رو از مدار خارج میکنه و منبع حرارتی رو جدا میکنه و در نهایت آتش به همین سادگی جلوش گرفته میشه. و خب در همچین شرایطی که شرایط اضطراری به شدت ما رو تهدید نمیکنه، ما نیازی هم به واکنش خاصی نداریم. اما نکته بسیار مهم اینه که زمانی که آتش رشد کرده و یا اینکه از کنترل ما ممکنه خارج شده باشه، لازم هستش که یک واکنشی رو انجام بدیم و دانستن این روش‌های واکنشی و این اقداماتی که ما باید در زمان بروز یک شرایط اضطراری ناشی از آتش سوزی انجام بدیم بسیار نکته حائز اهمیتی است و ما میبایست بر اساس این اطلاعات تصمیم بگیریم که چه راهکاری رو به عنوان مناسب‌ترین راه ممکنه در نظر بگیریم. خب اصولاً روش‌های مختلفی وجود داره. شاید الان دوستان اولین نکته‌ای که به ذهنشون برسه این هستش که ما خاموش کننده یا آتش نشانی رو برداریم و از اون استفاده بکنیم برای اطفای آتش سوزی، که این راه مناسبی است برای کنترل شرایط اضطراری. اما ممکن است در زمانهای خاصی ما امکان اطفاء رو نداشته باشیم. حالا ممکنه دستگاه خاموش کننده ما کار نکنه، یا اینکه دستگاه خاموش کننده در محیط وجود نداشته باشه، یا به هر دلیل دیگری دسترسی مناسبی به این دستگاه خاموش کننده نداشته باشیم. بنابراین در این زمان هستش که باید تصمیم بگیریم که چه اقدام دیگری رو انجام بدیم.
صدای شهر.
به به ساعت 20:20 دقیقه رسیدیم و به آخرین بخش امروز از صدای شهر. متشکرم که تا الان با ما همراه بودید. 10 دقیقه در کنارتون هستیم. خواهشم همین ابتدا از شما این که در این روزها قواعد و پروتکل‌های بهداشتی کرونایی رو خیلی خیلی رعایت بفرمایید، به ویژه در تاکسی، اتوبوس و مترو، و از تماس با سطوحی مثل دستگیره‌ها و شیشه‌ها و صندلی‌ها جداً خودداری کنید که ممکنه واقعاً آلوده باشه.
صدای شهر،
چشمه
شهر تهران، هر جا ترافیک و شلوغی باشه
و بهتون اولین نفر خبر
میده. ترافیک
اشاره داریم به ترافیک سنگین بحری
معامل هم و نقوه ترافیک شهرداری تهران گفته.
صدای شهر
88 82 301.
این ساعت‌ها ساعت‌های شلوغی خیابون‌ها و پیک ترافیک هست. قطعاً اگه همه رانندگان رعایت قواعد راهنمایی و رانندگی رو بکنن و به خوبی انجام بدن، میتونن ایمن‌تر و راحت‌تر به مقصد برسن.
ترافیک.
خب گفتم که پیک ترافیک، خیلی از مسیرها پر ترافیکن. من تا جایی که فرصت داشته باشیم توی این فاصله براتون مسیرهای بزرگراهی پر ترافیک رو اعلام بکنم. بزرگراه امام علی، مسیر شمال به جنوب از خیابان جان بازان تا بزرگراه شهید محلاتی یکی از همین مسیرهاست. بزرگراه شهید سلیمانی هم ترافیک سنگینی داره به سمت شرق هست، از پل سید خندان تا خیابان شهید منصوری هم امتداد پیدا کرده این ترافیک. اگه مسیرتون از بزرگراه شهید نواب صفویست و به سمت جنوب این بزرگراه میخواهید برید، بدونید که از تونل توحید در ترافیک گرفتار میشید تا خیابان جوانمرد هم این ترافیک ادامه دار هست. و اما اونهایی که مسیرشون بزرگراه شهید چمران هست با خبر باشند که به سمت جنوب ترافیک سنگینی داره از بزرگراه جلال آل احمد تا تونل توحید. اینطوری که من در مانیتور میبینم، یکی از مانیتورها که خیابان انقلاب اسلامی رو نشون میده، باید بگم که انتخاب خیلی مناسبی نیست برای این دقایق و ساعت، چرا که مسیر شرق به غرب از خیابان دکتر مفتح تا میدان فردوسی ترافیک سنگینی داره. و باز هم اشاره بکنم بزرگراه آیت الله صدر هم ترافیکش سنگینه در مسیر شرق به غرب از بلوار کاوه تا بزرگراه شهید مدرس. و اگر هم قصد دارید که شهید مدرس به سمت شمال رو انتخاب بکنید برای ترددتون، بدونید که از بزرگراه شهید حقانی تا محدوده پل پارک وی ترافیکش سنگین است. مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران اعلام کرده که خطوط BRT پرترددترین مسیرهای اتوبوسرانی تهران هستند و بیشترین تعداد مسافران هم در این خطوط جابجا میشن. در بین خطوط BRT، خط 7 BRT که میدان راه‌آهن در جنوب تهران رو به میدان تجریش در شمال تهران اتصال میده، پر مسافرترین خط اتوبوسرانی پایتخت است. و اما امروز ازتون پرسیدیم که شرایط جایگاه‌های سوخت بنزین و پمپ بنزین‌ها به لحاظ رعایت پروتکل‌های بهداشتی چیست؟ در حالی که در شرایط اوج‌گیری مجدد کرونا هستیم، گله‌ای دارید از این ماجرا یا نه؟ وقتی که مراجعه می‌کنید، آیا به نظرتون مردم و جایگاه‌داران بهداشت رو رعایت می‌کنند در پمپ بنزین‌ها یا خیر؟ آقای میرحسینی برامون گزارش تهیه کرده بودن. شما عزیزان تماس گرفتید با 88 82 201، پیام هم فرستادید به 137 5046. بریم این گزارش آخر آقای میرحسینی رو بشنویم و برگردیم باز راجع به این ماجرا با هم صحبت.
آخرین باری که رفتین خودتون رو سوختگیر بنزین کردین کی بوده؟
امروز صبح.
خودتون بنزین زدی یا اپراتور جایگاه؟
نه خودم میزنم، من کلا بنزین خودم میزنم.
یعنی اپراتور میاد میگه آقا اجازه بده من بزنم، بعد شما میگی نه؟
من خودم میزنم متاسفانه.
قراره که اصلا راننده از خودرو پیاده نشه داخل جایگاه؟
بله پیاده نشه، ولی وقت خوب اینجوری میشه مجبور آدم چیکار کنه؟
لوازم بهداشتی هست داخل
بله،
جایگاه؟
بله من دارم، بله دستکش دارم.
خودت جایگاه داره دستکش در
شما
بذاره یا مواد ضد عفونی کننده؟
خیلی کم خیلی کم جایگاه ها پیدا میشه که داشته باشن. نه به اون صورت اصلا نه.
میدونی که یکی از مراکز انتشار ویروس کرونا جایگاه سوخته؟
بله بله. خب چاره اینه قربان، ما چیکار کنیم؟ یعنی وقتی هیچی ندارن بعد پیاده نمیشه، اینجوری میشه، خب چیکار کنیم؟
خب از مسئول جایگاه مسئول
آقا جواب
نازل بگین آقا بیا برای من لطف کنین بنزین رو بزن، اینم کارتش، اینم
نمیشه
کارت سوختم.
همیشه که همین چیکار نمیشه بکنه زیاد،
یعنی همینجوری خودمون پیاده میشیم و میزنیم و به راحتی. چند درصد از راننده ها رو میبینید که خودشون میزنن؟
من 80% 85% راننده ها رو دیدم خودشون میزنن.
یه 10-15% هم
اون که خانم ها هستن یه موقع پیاده نمیشن. خب
آخه اون از قدیم هم بود، الان به خاطر کرونا میگیم؟
نه الان کل من 85% مردم خودشون میذارم، من نهیدم.
صدای شهر، صدای شما شهروند تهرانیه، صدای مسئولان شهر تهرانه.
خب باز هم سپاسگزارم که شما هم با 88-82-301 تماس گرفتید و نظرتون رو راجع به شرایط بهداشت و پروتکل‌های بهداشتی در جایگاه‌های سوخت گفتید.
من می‌خواستم در خصوص این موضوع برنامه که بعد پمپ بنزینا، به نظر من اصلا نمیشه به این همکارایی که تو کارکنانی که توی پمپ بنزین کار میکنن اعتماد کرد. من چند روز پیش توی پمپ بنزینی بودم، یه خانم پیاده نشد، به آقا کارتشو داد گفت بنزین بزن. آقا من داشتم میدیدم آقا به تعداد 30,000 تومان بنزین زد، به خانم گفت 48 تومان، خانم یه تراول داد گفت اون 2 تومان هم انامتون، یعنی 30 تومان بنزین زد، تازه منت هم گذاشت سرش، 2 تومان هم مثلا انام گرفتاد بهش. این واقعا یعنی این یه مشکل هم هستش که نمیشه به کارکنان پمپ بنزین اعتماد کرد. با تشکر.
بنده قیوم هستم، راننده تاکسی. می‌خواستم بگم که متاسفانه اکثر جایگاه های پمپ بنزین به هیچ عنوان همکاری نمی کنن اون دوستانی که اونجا مسئول هستن و میگن خودتون باید به اصطلاح بنزین رو بشید. من جایگاه توی خیابون ولیعت نزدیک میدونید، من هفته پیش رفتم دیدم نه پلاستیک دارن نه دستی، خودم متاسفانه دستی نداشتم. ازشون خواهش کردم، گفتم اگه امکان داره برای من این بنزین زحمت شو بکشین. گفتش که مسئله نداره، من 1,000 تومنش رو میگیرم، چه زحمتی. ممنونم از زحمت خوبتون، خدا نگهدار.
پمپ بنزین متاسفانه همکاری لازم رو نمی‌کنن، یعنی اون اپراتورشون هیچ وقت این کارو نمی‌کنه که بگه اجازه بدید من براتون بنزین بزنم و وسایل کافی هم عمدتاً ندارن. یعنی حالا اپراتورا که این کارو می‌کنن، اگه اون شخص راننده نیز بخواد این کارو کنه، متاسفانه دستکش و ماسک اینا در اختیارش، حالا ماسک نه ولی دستکش در اختیارش نمی‌ذارن. خیلی ممنون.
اینجا استودیو صدای شهر رادیو تهرانه.
88-82-301.
خب چند تا از تلفن‌های شما رو شنیدیم، خیلی ممنونم که تماس می‌گیرید. مواردی که گفتید یک به یک قابل بررسی، قابل پیگیری. مورد تخلف در ارتباط با گرفتن قیمت بیشتر که حتما باید رسیدگی بشه توسط مسئولان، ای کاش که صدای ما رو بشنون. گفتید بعضی جایگاه همکاری نمی‌کنن و چقدر خوب که جایگاه رو به صورت موردی به ما معرفی کردید و حتما مسئولان رو هم این رو می‌شنون و قابل پیگیری است این مورد هم. و اینکه گفتید که حالا همکاری نمی‌کنن خیلی جایگاه داران، من فکر میکنم که نظرات شما تک به تکش جایگاه این رو داره که مسئولان بخوان پاسخگو باشن و بهتون قول میدم که هم از جانب خودم هم همکارانم در صدای شهر باز هم پیگیر نکته‌ای که شما گفتید باشیم و در روزهای آتی به اطلاع شما برسونیم که خلاصه نتیجه این ماجرا چیست. من از همراهیتون متشکرم. دیگه کم کم باید بریم برای خداحافظی. این رو بگم که در شهر تهران شاخص کیفیت عدد 87 رو نشون میده و در شرایط قابل قبول هست. آرزو میکنم که شب بسیار آرام و خوبی رو پیش رو داشته باشید. خدا نگهدارتون.
ساعت 20:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.
اوجگیری دوباره ویروس کرونا در کشور و رسیدن استان تهران به وضع هشدار. فعالیت برخی مشاغل در استان تهران از امروز برای یک هفته تعطیل شد.
جوانتر شدن مبتلایان و فوتی‌های ویروس کرونا در کشور. خصوصیات مبتلایان جدید متفاوت‌تر از ماه‌های قبل است.